رضا جمالی و ممنون از شما که تا این لحظه با رادیو فردا همراه بودید. با پخش میزگرد هفتگی دیدگاه ها، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان، من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و آرزو میکنم که در هر کجای دنیا که هستید شب و روز خوبی داشته باشید.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
مسئول قومگرایی های امروز ایرانیان خودشانند یا شاهنامه؟ تاریخ نگاری پسپسکی یا با دید امروز به داوری دیروز نشستن یا به قول غربی ها آناکرونیسم چیست؟ پادزهر تاریخ نگاری ناهمزمان کدام است؟ با چه روشی میتوان شاعران قدیمی یا متون ادبی تاریخی را به گونه‌ای متوازن و منصفانه فهمید و نقد کرد؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش ها از میهمانان این برنامه و برنامه آینده دیدگاه ها. جلال خالقی مطلق، استاد ارشد زبان و ادبیات فارسی در بخش مطالعات ایرانی دانشگاه هامبورگ، مصحح شاهنامه و گردآورنده آنچه اهل فن نسخه برتر و منزه شاهنامه نامیدند. احمد صدری، مترجم شاهنامه مصور اخیر به زبان انگلیسی و جامعه شناس در شیکاگو، و خداداد رضاخانی، مورخ دوران باستان با تمرکز روی ساسانیان در برلن. آقای جلال خالقی مطلق، شما بیش از 50 ساله که بر روی شاهنامه تحقیق کردید. حاصل این تحقیق نسخه ای از شاهنامه است که ایران شناسان اون رو منزه‌ترین نسخه شاهنامه میدونن. هرچند یک بار در ایران و در میان ایرانیان بحثی در میگیره. در یک سو عده‌ای با دست گذاشتن روی ابیاتی از شاهنامه فردوسی رو در مقام یک میهن پرست ضد اجنبی و حتی برتری طلب ستایش میکنن و جمعی دیگر به همین دلایل شاهنامه و فردوسی رو نکوهش میکنن. بسیاری هم فردوسی رو نه میهن پرست که میهن دوستی توصیف میکنن که در شاهنامه به همه اقوام ایرانی به طور یکسان علاقه نشان داده. نظر شما در این باره و دلایلتون؟
ما برای اینکه بتونیم به این جور بحث ها یک سر و صورتی بدیم، باید بعضی فرضیات رو رعایت بکنیم، بعضی مفروضات رو رعایت بکنیم. اول اینکه ما هنگام بررسی تاریخ گذشته و متون کهن باید دچار نازمانی، یعنی اون چیزی که غربی ها بهش آناکرونیست میگن، نشویم. این آناکرونیسم باعث میشه که ما مسائلی رو که امروزی است ببریم به آثار گذشته. البته مواردی از تاریخ گذشته هست که میشه با معیارهای امروزی بررسی کرد، ولی برخی اندیشه ها هست که باید در همون چارچوب زمان بررسی بشن. از این رو درست نیست که ما همیشه گذشتگان و حالا فردوسی یا هر کسی دیگه بیاریم امروز در پشت میز محاکمه. به خصوص این موضوع رو تاکید میکنم که ما امروز در یه جهانی به سر میبریم که مجهز به سلاحهای قوی تر از هر زمانی برای اشاعه نجات پرستی و تعصب بسیار وحشیانه تر، خونریزتر و ویرانگرانه تر عمل میکنه تا زمانهای قدیم. این یه مسئله است. مسئله دیگر اینه که ما دولت ساسانی رو که بخش بزرگی از شاهنامه انعکاس تاریخ و فرهنگ ساسانیه، ما باید دولت ساسانی رو اول خوب بشناسیم و وضعیت همسایگانش رو بشناسیم. دولت ساسانی در کنار دولت بیزانس یکی از دو قدرت بزرگ جهان آن روز بوده، همچنان که پیش از اون هم دولت اشکانی و دولت روم دو قدرت بزرگ جهان آن روز بودن و پیش از آنها هخامنشی ها تنها قدرت جهانی آن روز بودن و پیش از هخامنشی ها باز مادها وارد شده بودن و داشتن به یک قدرت جهانی آن روز تبدیل می شدن. این ساسانیان به یک همچین گذشته ای تکه دارن و با یک همچین فرهنگ و تاریخ و قدرتی برپا هستند. از طرف دیگه همسایه های دولت ساسانی یعنی اعراب و ترکان از سطح قبیله‌ای و فرهنگ قبیله‌ای بیرون نیومده بودند و اونها قاعدتا دست نشانده دولت ساسانی بودند و از این رو دولت ساسانی اونها رو بندگان خطاب میکرد، یعنی دست نشاندگان خود، در حالی که یک همچین اصطلاحی رو درباره بیزانس به کار نمی برد، بلکه دولت بیزانس رو همشأن خودش میدونست. حالا بخش بزرگی از شاهنامه این دولت و این قدرت ساسانی رو منعکس میکنه، مضاف بر این که در این زمان اون دولت‌های کوچک قبیله‌ای که دست نشانده ساسانیان بودند در زمان فردوسی امروز بر کشور او چیره شدند، مسلط شدند. بنابراین در واقع تجاوز کردن به کشور ایران، کشور ایران رو به چنگ آوردن. وظیفه یک شاعر ملی در برابر اونها اعتراض، در برابر اونها تکیه به گذشته است. اگر غیر از این بود که ما فردوسی رو شاعر ملی دیگه نمیگفتیم. در هیچ جای جهان نیست به یک شاعری که این صفات نداشته باشه شاعر ملی نمیگن. بحث‌های در مورد نجات پرستی فردوسی، عرب ستیزی، ترک ستیزی، اینا بحث‌های امروزیه، اینا برخواسته از عقاید امروز مردم ماست، به خصوص نه همه مردم ما، بلکه گروهی که اینها خودشون بیشتر نجات پرستن از اون چیزی که گذشتگان بودن. دوست ندارن که یک کشوری به نام ایران با مرزهایی که داره متحد باقی بمونه. از این رو به نمادهای ملی، به سمبل‌های ملی این کشور حمله میکنن و مهمترین سمبل‌های ملی این کشور فردوسی و شاهنامه و زبان فارسی است.
بسیار خوب آقای جلال خالقی مطلق، حالا به باقی سوال‌ها میپردازیم، متمرکز بمونیم روی خود شاهنامه و فردوسی. من از آقای صدری بپرسم که آقای صدری، واژه نژاد در شاهنامه به چه معنا به کار رفته و درک فارسی زبانان دوران میانه و کهن از این واژه و واژه‌های مشابه چه بوده؟ آیا معادل همین واژه ریس بوده که به زبان انگلیسی به کار برده میشه، یا متمایز کردن مردمان گوناگون بر اساس ویژگی‌های مثل رنگ پوست، سیاه، سفید، زرد، گندمگون، جنس و شکل مو، صاف، مجعد، حالت و رنگ چشم، بادومی، آبی، قهوه‌ای و کلن ویژگی‌های تنانه و فیزیکی یا نه؟
به هیچ وجه این گونه نیست که فرمودید. نژاد به اون صورتی که در شاهنامه به کار میره به همراه گوهر، پره و خرد، نیاز مچهار مختصه یک شاه خوب و در واقع به مفهوم بسیطر یک انسان خوب هستند. و اینجا نژاد در واقع به مفهوم اون چیزی که در انگلیسی بهش میگن پدیگری، یعنی پدران شما کی بودن، از کجا اومدید، بیشتر یه خصوصیت فردیه. و اون چیزی که ما به عنوان نژاد در تئوری‌های قرن 19 و 20 اروپایی سراغ داریم و ساختارهای جدیده، و البته متاسفانه در اینکه میگم متاسفانه یک ارزش گذاری است که من با دقت کامل انجام میدم، برای اینکه اثر خوبی در فهم ما از فرهنگ خودمون نداشته. متاسفانه این قرائت و خوانش ما رو از فردوسی هم تحت تاثیر قرار داده و اون مفهوم نژادیه که ما میفهمیم از کلمه به هیچ وجه مراد فردوسی نبوده. فردوسی یک ناسیونالیست به مفهوم کنونی که ما سراغ داریم نبوده. شاهنامه یک کتابی نیستش که در اون مدح شاهان ایران و پهلوانان ایران و قدح و بدگویی از دیگران باشه، و اگر این گونه بود اصلا شاهنامه این عظمت رو پیدا نمی‌کرد. ما در شاهنامه شاهان بسیار خوب ایرانی، پهلوانان بسیار ستوده ایرانی داریم، ولی پهلوانان و شاهانی هم داریم که صفات نکوهیدی دارن. جمشید و کیکاووس و نوذر شاهان ایران هستند، ولی دوچار غرور و آز و خودکامگی میشن و فره خودشون رو از دست میدن، یا فرهشون اونقدر کم میشه که مقام خودشون رو در عمل از دست میدن. ما یه پهلوانی داریم به نام توس که این در شاهنامه هم فردوسی هم سایر پهلوانان و هم حتی شاه ایران از اینها بدگویی میکنن. و از اون سو ما در طرف توران یک شخصیت بسیار برجسته مانند پیدان ویسه رو داریم که وقتی که در جنگ کشته میشه، اون پهلوان ایرانی که او رو از میان میبره بر او گریه میکنه و شاه ایران میرسه در صحنه و بر او مرثیه میخونه. یک شخصیت بسیار برجسته ای که حتی در شاهنامه ما میبینیم یک جایی فردوسی مناجات این رو با خدا نقل میکنه، یعنی اینکه قطعا نیات واقعی این فرد اینجا داره بیان میشه و نیات این صلح دوستیه. منتها در شرایط بدی قرار گرفته، باید شاه خودش باید افراسیاب رو حمایت بکنه، نمیخواد بیاد به طرف ایران که این کار رو خیانت میدونه، این کار رو کار درستی نمیدونه. یک شخصیت تراژیک و در این حال قابل احترام هست. این هستش که این تصوراتی که از شاهنامه در اذهان ما وجود داره، این تصوراتی که تحت تأثیر اون تئوری‌های غربی است، چه له چه علیه. یه عده به این عنوان فردوسی رو به این عنوان دروغ و اشتباه فردوسی رو مدح میکنن، یه عده دیگه هم افتادن به تقبیح او. در واقع ما اگر شاهنامه رو بخونیم و الان به لطف شاهنامه‌ای که جناب خالقی مطلق تصحیح کردن و ما همه مدیون ایشون هستیم، واقعا میبینیم که بسیاری از این ابیات که نقل میشه ابیاتی است که یا اصلا در شاهنامه نیست، یا اینکه ابیاتی است که الحاقیه. اینا رو که در افواه هست ما باید کم کم تصحیح بکنیم و خوشبختانه با این شاهنامه جدیدی که ما در دست داریم ابزار تصحیح این تصورات غلط در دسترس ما هست.
بسیار خوب آقای صدری، حالا از آقای جلال خالقی مطلق تو نوبت بعدی خواهش میکنم که چند تا از این ابیات الحاقی رو به ما نشون بدن و یه سوالی هم دارم ازشون در این مورد، ولی الان از آقای رضاخانی میخوام سوالی بکنم. آقای رضاخانی، آقای خالقی مطلق گفتن که ما نباید دچار نازمانی بشیم. نوع درست خوانش متون ادبی تاریخی خود متون تاریخی نیست از نظر ایشون و بسیاری از پژوهشگران تاریخ و علوم اجتماعی و انسانی. حالا به نظر شما پیش زمینه و زمینه تاریخی سرودن شاهنامه چیه که گاهی به برداشت‌های گوناگون ازش منجر میشه؟
البته 100% خیلی هم متشکر از پیش آوردن این مطلب آنکرونیست یا نازمانی که دقیقاً همینجوری که ایشون فرمودن 100% بنده هم موافق هستم، ولی فکر میکنم یه مقدار میشه همین قضایای سرودن شاهنامه و نقش شاهنامه به عنوان متن ملی یا متنی که داره سعی میکنه یک جورایی از یک ملیت دفاع کنه رو توی زمینه زمان سنجید. به نظر من بعد نیست که شاهنامه رو در بستر زمانی خودش بهش نگاه کنیم و اینکه در واقع یه متنیه که یک شاعری اونجوری که امروز میگن کامیشن میشه که یه متنی رو به شعر در بیاره،
یعنی سفارش، مقصودشون اینه که سفارش میگیره
و دقیقاً اینکه این متن یه جورای آماده داره بهش تحویل میشه، همونجوری که در مقدمه شاهنامه ابو منصوری و در حتی ابیات خود فردوسی هم هست که این متن رو کس دیگه‌ای پهلوان عبدالرزاق جمع کرده و تحویل داده و این متنی که حالا حتی خود متن منصور رو در دست نداریم ولی این متن قبل از فردوسی وجود داره. و من چیزی که همیشه برام جالب بوده نگاه کردم به اینکه خود پهلوان عبدالرزاق کیه، بستر زمانی و سیاسی و اجتماعی کسانی که دارن اینو جمع میکنن چیه. و خب این 100% چیزی که باید توجه کنیم که اواخر دوره طلایی شاهنشاهی یا پادشاهی سامانیانه در آسیای مرکزی در منطقه ماورالنهر و خراسان که در دوره‌ای که به دلایل سیاسی زبان فارسی تبدیل شده، واقعا موقعیت خودش رو به عنوان زبان دوم اسلام به دست آورده، زبانی که در منطقه خراسان آسیای میانه زبان محلی نبوده، در عرض 150-200 سال گذشته زبانی بوده که از طریق مسلمان‌ها به منطقه آسیای میانه رفته، در اونجا جای زبان‌های محلی مثل زبان بخاری، زبان سقدی، زبان بلخی رو گرفته و حالا زبونی شده که در واقع نشون دهنده یک طبقه خاصه، طبقه‌ای که مسلمانند، از جزء اشراف و بزرگان و قدرتمندان منطقه محسوب میشن و جدیداً از طرف پادشاهی سامانی به عنوان زبان درباری اونا در نظر گرفته شده. من به نظرم میاد که شاهنامه رو ما باید در این بستر ببینیم و در اینکه در واقع نشون دهنده ملیت یا یک کار ملی به مفهوم مدرنیست، همونجوری که دکتر خالقی فرمودن، این نشون دهنده چیزیه که سامانی ها میخوان از خودشون به عنوان وامداران یا جایگزینان سلسله ساسانی نشون بدن. سامانی ها خیلی جالبی که خودشون به بهرام چوبینه میچسبونن از نظر دوقل مروشت جدی خانوادگیشون، یعنی این یه چیزیه که داره سعی میکنه این زبانی که الان توی این دربار در دوران طلاییش به سر میبره، شاعران بزرگ دیگه‌ای قبلش اومدن و این زبان اصلا در حال از بین رفتن نیست، برعکس تصوری که اکثرا هستش که فردوسی از طریق سرودن شاهنامه زبان فارسی رو حفظ کرده، اتفاقا نشون دهنده یا مرحله بلوغ زبان فارسی به عنوان قدرت زبان فارسی به عنوان زبان سیاسی دربار سامانی و یه مقداری نشون دهنده دید تاریخی یا عمق تاریخی که سامانی ها دارن. و فردوسی به عنوان شاعر، حالا کار شاعرانش که من تخصص یا صلاحیتش ندارم که در مورد جنبه شعری قضیه نظر بدم، ولی در مورد محتویات شاهنامه و زبانی که داره استفاده میکنه بیشتر نشون دهنده دوره قدرته، بیشتر داره چیزی رو داره نشون میده که این پادشاهی سامانی الان پایه‌گذاری شده، الان برای خودش هویت مستقلی داره و این هویت داره از طریق این زبان و از طریق این کتاب به خصوص که نشون میده ارتباط سامانی ها یا هر کس دیگه رو که داره این جمع آوری میکنه به اون سلسله. درسته من یه مقداری شاید تنها حرفی که دارم اینه که ما یه مقدار در استفاده از کلمه ملی یا حماسه ملی اینجا باید دقیق‌تر و یه مقدار با توجه به فرقش با مفهوم ملی و معنی مدرن استفاده کنیم.
ممنون آقای رضاخانی. آقای خالقی مطلق، اول نظرتون رو بپرسم درباره اون چه آقای رضاخانی گفتن، اینکه شاهنامه لزوما حماسه ملی نیست و اینکه هدف فردوسی هم شاید از سرودن شاهنامه این نبوده که کار ملی انجام بده، یعنی یه مقدار فرق داره با اون صحبت که خودش میکنه که عجم زنده کردم بدین پارسی، به این معنی که اون زمان عجمهای فارسی زبان کسانی که در سراسر اون منطقه بودن و با این زبان گویش میکردن تضعیف شده بودن و حالا از این طریق از نظر خودش احیا میشه. نظرتون درباره این گفته های آقای رضاخانی چیه؟
اجازه بدید من یک نکته ای رو در مورد نژاد که آقای صدری گفتن اینجا اضافه کنم.
بفرمایید.
اون اینی که ببینید ما وقتی که صحبت از این میکنیم که فردوسی ایران دوست بوده و کشورش رو دوست داشته و تاریخ و فرهنگش رو دوست داشته و این به ما ایراد میگیرن که این افکار افکار غربی است که وارد ایران شده و نمیشه به دوران گذشته انتقالش داد. یعنی در واقع همون ایرادی رو میگیرن که من خودم آناکرونیسم گفتم، توجه میکنی، و آقای رضاخانی هم همین عقیده رو دارن و اشاره کردن، منتها من در اینجا با ایشون هم عقیده نیستم، بعدا عرض خواهم کرد. در هر حال اینو به ما ایراد میگیرن که وقتی ما از میهن دوستی فردوسی صحبت میکنیم، در حالی که ما وقتی این صحبت رو میکنیم از شاهنامه ده ها مثال میاریم و بعضی ها حتی معتقدن از خود فرنگی ها که شاهنامه اصلا از اول تا آخر میهن دوستی ایرانیست، غیر از این هیچی نیست. حالا ولی مثال های کاملا واضح ایران دوستی شاهنامه، ایران نه سامانیان، ایران و نه ساسانیان، ایران فقط ایران، در شاهنامه ده ها مورد که میشه به طور مستند نشان داد. به ما ایراد میگیرن که این عقیده امروزی است که از غرب به ما اومده، ولی خود اینها در مورد نژاد، فردوسی رو نژاد پرست به معنی امروزی نژاد پرستی در غرب قلم دادش میکنن. میبینید، یعنی در واقع یعنی همیشه میخوان یه جوری از فردوسی، البته نظرم جناب آقای رضاخانی نیست، یه وقت سوء تفاهم نشه، کسانی که بیرون از بحث ما در روزنامه ها و مجلات بحث میکنن از یک بینش سیاسی امروز خارج میشن برای سرکوب کردن ملیت ایرانی، تاریخ ایرانی و سمبول های آن مثل فردوسی و زبان فردوسی. اینو خواستم در اینجا باز دو مرتبه تاکید کرده باشم. از این جهت از نظر من این گونه بحث ها رو نباید جدی گرفت، چون با بینش سیاسی امروزین ارتباط داره. و اما راجع به مطلبی که آقای رضاخانی فرمودن، اولا فردوسی شاهنامه رو سفارش نگرفته به هیچ وجه، بلکه انتخاب کرد، یعنی خودش متنی رو که ابو منصوری، توجه کنید به نام شاهنامه ابو منصوری هست و ابو منصور عبدالرزاق سفارش اونو داده بود، خودش این متن رو انتخاب کرده برای سرودن و ما در شاهنامه هیچ جایی نداریم که فردوسی گفته باشه این متن رو به او تکلیف کردن. منتها در اون زمان شاعران، هر شاعری اثری رو به نام یه پادشاهی میکرد، نیاز به کمک مالی داشت و این بود که فردوسی هم از کسی به نام منصور که پسر ابو منصور عبدالرزاق باشه و کشته شده بوده مات میکنه که او پشتیبان او بود و نه اینکه او شاهنامه رو به او سفارش داده بود. هیچ کسی شاهنامه رو به فردوسی سفارش نداده بود. منتها حماسه های ملی اصیل بر اساس متونن و نه بر اساس گفتارهای شفاهی، و گفتارهای شفاهی که اونها هم اصلی نداشته باشن. این یک تعریفی است که ما از حماسه ملی داریم و همه غربی ها کردن که شاهنامه یک حماسه ملی است و این غیر از این هم نیست. این عنوان رو نمیشه از شاهنامه گرفت، با هیچ تعریفی نمیشه از شاهنامه گرفت. شاهنامه یک حماسه ملی است و در اون از یک ایرانی که دیگر در اون زمان فردوسی وجود نداشته، یعنی ایران پیش از اسلام، با حسرت یاد میشه، به یاد ملیتی که دیگر در اون زمان در دست نبوده و از همدیگه پاشیده شده بوده، و این ملیت رو فردوسی یاد میکنه ازش. البته زبان فارسی رو فردوسی زنده به این معنی نکرده، بلکه پیش از اون نیز کسان دیگری در باره زبان فارسی کوشش هایی کردن، از یعقوب لیث صفار شروع میشه تا به زمان فردوسی میرسه، ولی فردوسی در پا بر جا ساختن زبان فارسی نقش مهمی داره. اینو خواستم
باشه. ممنون آقای جلال خالقی مطلق. اجازه بدین من واکنش آقای رضاخانی و آقای سردی رو بعد از ایشونم بگیرم که اینو بذاریم برای یه قسمت اول بحث.
بله.
آقای رضاخانی، واکنش شما به ایرادی که آقای جلالی مطلق گرفتن لطفا.
همونجوری که عرض کردم، بنده خودم رو کسی نمیدونم که صلاحیت داشته باشم راجع به متن فعلی شاهنامه به اندازه که دکتر خالقی میتونن نظر بدن. بلنچه در مورد ارتباطی که ایشون در متن ملی گرایی میبینند بنده صحبتی ندارم، ولی هنوز هم فکر میکنم که ما باید فردوسی رو 100% کسی که حالا به گفته خود 30 سال هر چقدر سالهای رو به سرودن یک کتابی مثل شاهنامه میگذرونه، 100% یک مقداری از خودش هم این علاقه رو داره. من منظورم از سفارش گرفتن این نیستش که هیچ علاقه شخصی وجود نداره، ولی نمیشه در نظر نگرفت که این متن رو یک نفری، پهلوان ابو منصور عبدالرزاق، قبل از اینکه شاهنامه رو فردوسی بنویسه، به قول خودش بزرگان و موبدان و دستوران رو جمع کرده، این متن که به صورت‌های مختلف نوشتاری و شفاهی وجود داشته رو تهیه کرده و بعد این متن در اختیار فردوسی قرار گرفته. این چیزی که ما باید در نظر داشته باشیم. این یه دلیلی داره. عبدالرزاق ادیب نیست، یک آدمی که حاکم محلی منطقه توسه و یکی از حاکمان سامانیانه، یه دلیلی داره که داره این کار رو میکنه غیر از فقط علاقش به ادب. وقتی یه همچین متنی داره تهیه میشه، این متن یه دونه بستر زمانی سیاسی و اجتماعی و من حتی بحث میکنم که اقتصادی داره، یه ربطی هم به دعواهای حتی اقتصادی منطقه آسیای بیانه در اون زمان داره و من اینو بی ارتباط به این نمیدونم که مثلا کسانی مثل سامانی ها حدود چندین دهه قبل از این موضوع به طور کاملا اتفاقی برداشتن زبان دربارشون رو فارسی کردن و خودشون رو به این دلیل جدا میدونن یا میخوان که جدا باشند از قدرت بزرگتری که در بغداد قرار داره. میتونیم بحث کنیم و خیلی از این بحث گسترده‌تر باید باشه که چقدر مفهوم ملیت و کشوردوستی در اون موقع همون دقیقاً آناکرونیسمی که دکتر خالقی ازش انتقاد کردن. آیا ما واقعا مفهوم ملیت داریم و آیا چقدر این مفهوم ملیت از اواخر دوره ساسانی به دوره فردوسی اینجوری که ایشون گفتن اصلا پاشیده؟ من راستش قبول ندارم این اصلا پاشیدگی رو و چیزی هم که جدیداً نوشتم که نمیدونم شاید شما دیده باشید یا نه، دقیقاً بحثم همینه که این روایت فروپاشیدن ایران ساسانی به اون مفهوم رو من راستش باش مخالفم، ولی فکر می‌کنم اون به خیلی برنامه‌های دیگه‌ای احتیاج داره.
بسیار خب، آقای صدری شما نظری در مورد این بحث که الان آقای رضاخانی و آقای خالقی مطلق دارن و همون نکته که در مورد صحبت‌های خودتون گفتن ایشون؟
من تصورم این هستش که حرفی که آقای رضاخانی فرمودن تا یه حدی درسته، یعنی اینکه در این شکی نیست که عبدالرزاق ابومنصور عبدالرزاق این فردی بوده که می‌خواسته با جمع‌آوری این خدای نامک ها هم یک کار ماندنی از خودش به جا بگذاره و البته به عنوان یک فردی که در سیاست اون روز بوده، یک فرمانروای منطقه‌ای بوده، قطعا می‌خواست از این برداشت شخصی هم بکنه، استفاده شخصی هم بکنه. خودش رو صحبت نژاد کردیم، برای خیلی از اینا برای خودشون نژاد سازی می‌کردن، شجرنامه درست کرده بودن، خودشون رو به ایرانیان باستان ره می‌بردن از طریق این شجرنامه‌هایی که درست کرده بودن. مشخص هم از یک جایی هستش در اون اواخر شاهنامه از زبان رستم فرخزاد میگه 400 سال از این زمان خواهد گذشت و همه چی عوض خواهد شد و تازی به هم خواهند پیوست و این ایران از بین خواهد رفت و سخنها به کردار بازی بود و از این حرفا، که خب مشخصه که این احتمالاً نفوذی است که خود ابومنصور در این قضیه داشته و خودش رو داره میگه، نه اینکه رستم فرخزاد پیش بینی بکنه 400 سال بعد از این در زمان ابومنصور این اتفاق خواهد افتاد. خب به نظر من این معقولی که بگیم این حرفی است که او داره، ولی در نهایت من موافقم با فرمایش آقای خالقی مطلق که در واقع این حماسه ایران هست، هرچند استفاده و سوء استفاده سیاسی در زمان سامانی تا زمان کنون هر سلسله‌ای که اومده، هر کسی که اومده به قول آقای رضاخانی کمیشن کرده، شاهنامه‌ای رو پولش بده درست کردن، نوشتن و نقاشی کردن و اینها، قطعا یک نیت سیاسی هم در پشت این بوده. ولی در اینکه شاهنامه در برای اون استفاده‌ها و سوء استفاده‌ها یک واقعیت حماسی برای مردم ایران داره، همونطور که ایلیاد و اودیسه حماسه مردم یونان هست، این هم جنبه حماسی این کتاب برای ما محفوظ هست و اون استفاده‌ها و سوء استفاده‌های سیاسی نباید این جنبه حماسی رو برای ما بپوشانه.
ببینید اجازه دارید یک اشاره کوتاهی من به موضوع عبدالرزاق بکنم، چون این بی‌ربط نیست. ببینید درسته ابومنصور عبدالرزاق برای تهیه اون شاهنامه ابومنصوری به نصر یک برنامه سیاسی داره، هدف سیاسی داره. البته ما در اینجا هم به طور حتم نمیتونیم بگیم که او هدف ملی نداشته، اینو ولی نمیتونیم ثابت بکنیم. این چیزی که میتونیم ثابت بکنیم و به یقین بیشتر نزدیکه اینه که اون یک برنامه سیاسی داشته، ولی فردوسی برنامه سیاسی نداشته به هیچ وجه و شاهنامه هم به او سفارش کسی نداده بوده، بلکه او برنامه خیلی محتاطانه عرض میکنم ادبی ملی داشته، ادبی ملی، یعنی هم میخواسته یک اثر ادبی از خودش به یادگار بگذاره و هم میخواسته به نظر خودش افتخارات تاریخ و فرهنگ گذشته کشورشو در زمانی که کشورش بعد از تسلط اعراب به تسلط ترکان افتاده اینو به نظم بکشه و به نظم کشیده و این میشه هدف ملی فردوسی و اینو به هیچ وجه نمیشه انکار کرد، به ویژه از این جهت که در شاهنامه فراوان این افکار ایران دوستی شاهنامه اومده. در اون زمانی که فردوسی زندگی میکرد ایران به معنی ساسانیان وجود نداشت، فقط فردوسی سامانیان رو میشناخت، حکومت خراسان رو میشناخت، ولی در شاهنامه بیش از هزار بار ایران صحبتش میشه. درسته که این منابع عهد ساسانیه، ولی فردوسی اونها رو اگر قبول نداشت، اگر اعتقاد نداشت، نمیتونست بسراید و اونو با تمام احساسات ملی سروده. وقتی که میگوید دریغ است ایران که ویران شود، کلام پلنگان و شیران شود. شما به زبان فارسی و به هر زبان دنیا که اینو ترجمهش کنید اثر ملی خودشو میده و سخن شاعر احساسات شاعر رو نشون میده. اونجایی که بهرام چوبین در ترکستان در دم مرگ به خواهرش سفارش میکنه که وقتی من مردم مرا دخمه در خاک ایران کنید. شما نمیتونید این احساسات رو از این ابیات بگیرید. اگر بگیرید، اگر منکر بشید یا نخوندید یا در تحت تأثیر افکار امروزی واقع شدید. بنابراین شاهنامه یک اثر ملی است و این موضوع ملی دوستی، این ایران دوستی فردوسی رو به هیچ وجه نمیشه از شاهنامه گرفت و هرچه در این زمینه گفته بشه یا از سوء نیت یا از عدم مطالعه دقیق در شاهنامه است.
بحث درباره شاهنامه فردوسی را در هفته آینده با سه میهمان کارشناس برنامه پی میگیریم. با سپاس از آقای جلال خالقی مطلق، آقای احمد صدری و آقای خداداد رضاخانی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
احمد شهید مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد، اما مقام‌های ایران گزارش او را حاوی اتهام‌های بی اساس توصیف کردند.
اگر وضعیت حقوق بشر در ایران خرابتر نشده، چرا نمی‌گذارد احمد شهید به ایران بره؟
ایران در میان سه کشور اول محدود کننده آزادی اینترنتی در جهان، این را خانه آزادی می‌گوید. من مهتاب وحید